بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تعدی از مرجحات منصوصه به سوی مرجحات غیر منصوصه، اول خواستن این تعدی را از روی قاعده درست بکنن، قاعده احتیاط، بعد یه قدری خدشه کردن در قاعده احتیاط به ملاحظه اینکه ادله تخییر اطلاق دارد و اطلاق مقدمه، خواستن از روی دلیل این مطلب را درست بکنن. می‌فرماید ما از چند جای روایات می‌توانیم استفاده بکنیم که مطلق المزیه موجب ترجیحه. حالا ما موارد را ان شاء الله تعالی به دقت محاسبه بکنیم. کلمه استقیت و اوسقیت که در بعض روایات بود چه ملاکی را به دست انسان میده؟ استق یعنی خبری که قریب به صدق، راوی استق است. یعنی چه راوی استقه است؟ یعنی روایتش قریب به صدقه، نزدیکتر به صدقه. و همچنین اوثق یعنی خبرش اقرب به وثوق و اطمینانه. خب انسان این ملاک را به دست میارد، هر مزیتی که موجب بشود به بودن خبر قریب به صدق، اقرب به صدق، اقرب به اطمینان، انسان باید از اون مزیت استفاده بکند. فرق نمی کند استقیت راوی باشد موجب، اوثقیت راوی باشد موجب، از بطیت راوی باشد، اعرفیت راوی باشد. خیلی اعرف است به نقل به معنا، خوب میتواند حدیث را نقل به معنا بکند. یا مثلا اکملیت سنی موجب این معنا بشه. یه دفعه این راوی اون موقعی که این حدیث را ضبط کرده است صغیر السن بوده، که در اوائل فرائد در حجیت خبر واحد خوندم اینها را، کان حدیث السن، تازه جوان بود، لذا وقتی که خیلی سنش قدر بالا آمد احتیاط کرد، گفت من این احادیث را موقعی یادداشت کردم که حدیث السن بودم، فلذا احتیاطم میخوام دوباره این احادیث را از مشایخم و از اساتیدم به عنوان مقابله دوباره یادداشت بکنم، دوباره مقابله بکنم. خب وقتی دوتا حدیث با هم تعارض می کند، راوی احدهما در حین روایت حدیث السن بوده اما اون یکی اکمل السنم بوده، خب اون که اکمل السنم بوده روایتش قریب به صدقه نسبت به اون یکی. از صفات راوی تعدی بکنید به صفات روایت. دوتا حدیث با هم تعارض کرده، یکی منقولون باللفظ، دیگری منقولون بالمعنا، یکی نقل به لفظ شده، یکی نقل به معنا شده، کدوم اقرب به صدقه؟ ولی که کمی و زیادی در او رخ نداده، اون که منقولون باللفظه. تمام تمام این صفتها اون ملاکی را که اول گفتیم، اون ملاک را به دست میدن. تمام اینها صفات راوی، صفات روایت، مرجح منصوص، غیر منصوص، همشون یک ملاک به دست میدن. اقرب بودن حدیث به صدق، اقرب بودن به واقع، اقرب بودن به صدق، این ملاک را به دست میدن. خب وقتی این ملاک را به دست دادن، چه فرقی است بین مرجح منصوص و مرجح غیر منصوص؟ البته باید انسان تعدی بکند، بله. و یعید و ذالک، معید این مطلب که این کلمه اصدقیت و اوثقیت این ملاک را به دست میده، یعید و ذالک اینکه در مقبوله امام علیه السلام چهار تا صفت را جمعا یک جا ذکر فرمودند. افقهه ما، اورعه ما، اوثقه ما، سه چهار تا صفت ردیف هم ذکر کرد، درست؟ راوی دوباره بر نگشت سوال بکند که یبن رسول الله، آمدیم تمامی این صفت ها همه جمع نشد، دو تا از این صفت ها بود، یکی از این صفت ها بود، سه تا از این صفت ها بود، همش نبود، اون وقت چه بکنی؟ سوال نکرد. بر نگشت سوال بکند که اگر یکی از این صفت ها در احد خبرم باشد و یکی دیگر در خبر آخر باشد، چه بکنیم؟ اینها را سوال نکرد. چرا؟ چرا سوال نکرد؟ به جهت اینکه آقای سائل فوراً ملاک به دستش آمد، تا امام علیه السلام این اوصاف را شمرد، فوراً اون طرف ملاک به دستش آمد. فهمید که مقصود حضرت چیه؟ مقصود حضرت اینه، دو تا خبر که با هم تعارض می کند، ببینید کدامش بر دیگری مزیتی دارد که یوجب و قربه او الی الواقع، موجب بشود به اقربیت او به واقع، اقربیت او به صدق. حالا فرق نمی کند موجب اقربیت دو صفت باشد، یک صفت باشد، سه صفت باشد، چهار صفت باشد، فرق نمی کند. و در زمینه تعارضم خب معلوم است که هیچ کدوم به دیگری نمیچربد، یکی از مرجحات در این حدیث است، دیگری در اون یکی حدیث است، قهرم مساوی میشوند دیگر. فلذا سائل کاملا ملاک را فهمید، دیگه برنگشت این سوالات را مطرح بکند، وجود بعضها دونه بعض یا اختلاف بعضها مع بعض در حدیث سوال نکرد. و منها از جمله فقراتی که ملاک به دست انسان میده، اونجاییست که فرمود اگر دو تا خبر با هم تعارض میکنن، یکی مشهور است و یکی شاذ، مشهور را اخذ بکنید. فإن المجمع عليه لا ريب فيه، مجمع عليه لا ريب فيه هست. ببینیم مراد از مجمع علیه چیه، تا اون وقت بفهمیم که مراد از لا ریب فیه چیه. وقتی احد خبر مجمع علیه شد، چطور مجمع علیه لا ریب فیه هست؟ مراد از مجمع علیه بودن یعنی بین اصحاب الحدیث شهرت دارد. تمامی اصحاب الحدیث از این روایت با خبرند، این روایت را در کتابهاشون نقل کردند. با عملشون کار ندارم، ممکنه یه حدیثی را همشون نقل بکنن ولی اصلا به طبقش عمل نکنن. همینقدر مراد از مجمع علیه یعنی همه اصحاب الحدیث، همه کسانی که کتابی در حدیث نوشتن این حدیث رو اونجا داخل کردن. در مقابل شاز اون حدیثی را میگوییم که همه اصحاب الحدیث او را داخل نکردن در احادیثشون، بعضی ها داخل کردن در حدیث. حدیث مشهور را همشون، حدیث شاذ را بعضی هاشون، که همون بعض اون مشهور را هم داخل کرده سا در کتابش، منتها این شاذ را فقط بعضی ها داخل کرده اند در کتابشون، دیگران نه. اون شده مشهور، این شده شاذ. خب الحمدلله فهمیدیم معنی مجمعون علیه چیه. مجمعون علیه عملی منظور نیست، مجمعون علیه روایتی منظوره. خب آیا دو تا حدیث تعارض می کند؟ یکی مجمعون علیه رواییست و دیگری مجمعون علیه نیست؟ مجمعون علیه بودن لاری بفیه می شود. لاری بفیه یعنی قطعی و صحه، یا لا ریب فیه یعنی لا ریب فیه بالنسبه. حالا که معنی مجمعون علیه را متوجه شده، مجمعون علیه یعنی چی؟ یعنی همه اصحاب الحدیث این حدیث را متعرض شده اند. چنین مجمعون علیهی می شود لا ریب فیه. لا ریب فیه به چه معنا؟ لا ریب فیه یعنی قطعی، یا لا ریب فیه یعنی لا ریب فیه بالنسبه. ابعد عن الغیب، مسلم است که قطعی و صحه نخواهد بود، بلکه لا ریب فیه بالنسبه. به عبارت اخرى ابعد من الغیب، اون که شاذه نزدیکتر است به نگرانی، اما اون که مجمعون علیه است دورتر است از نگرانی. ابعد عن الغیب، این کلمه ابعد عن الغیب هم در یادتون بماند. اون که شاذ است اون اقرب الی الریب، این که مجمعون علیه است ابعد عن الریب، از ریب و تردید و نگرانی یه خورده کنارتره، فاصله دارد، کنارتره. منظوری داریم تا به نتیجه برسیم انشاءالله تعالی. پس امام علیه السلام فرمود که مجمعون علیه را اخذ بکنید، به خاطر اینکه ابعد عن الریب است، نه به خاطر اینکه قطعی و صحه است. این قول ممکنه مراد حضرت این بوده است که مجمعون علیه لا ریب فیه است یعنی قطعی و صحه است. اون که مجمعون علیه است اون قطعی و صحه است. قلنا که مسلمن مرادش این نیست. چرا؟ اولا شهرت روایی، مجمعون علیه روایی خبر را قطعی و صحه نمی کند. عقل انسان می فهمد اون مجمعون علیه فتواییست مطلب را قطعی می کند، اما مجمعون علیه روایی مطلب را قطعی نمی کند. یعنی زورش نمی رسد که مطلب را قطعی بکند. فوقش همین که گفتیم زورش می رسد که این مطلب را ابعد و عن الریب، بیش از این زورش نمی رسد. و یعید و ذالک که بیش از این زورش نمی رسد، راوی دوباره برگشت گفت که آمدیم این دوتا خبر هر دو مجمعون علیه شد، کلاهما مشهوران مرویان انکم، این دوتا خبر هر دو مجمعون علیه هست، هر دو مشهور است. خب اگه معنی مشهور یعنی قطعی، کلاهما مشهوران یعنی کلاهما قطعیان، چنین چیزی میشه انسان به دو طرف مطلب قطع پیدا بکنه؟ اصلا معقوله؟ پس منظور این بوده اگر یکی مشهور است یکی شاذ، مشهور ابعد عن الریب است، شاذ اقرب الی الریب است. اگر هر دو مشهور شدن که خب میشه و مساوی، از حیث اقرب و ابعد بودن مساوی. دو تا حدیث است، ماشاءالله این دو تا حدیث را تمام اصحاب الحدیث در کتابهاشون نوشتن. هر دو تا اندازه از ریب بعید دورترن، چون هر دو را همه اصحاب الحدیث نوشتن شازی در کار نیست. یه هر دو قطعی بشه این معنا نداره. به علاوه اگر مطمئن علیه بودن حدیث او را قطعی می کرد، می بایست در مقبوله عمر ابن حنظله که اولش مربوط به حکمین اوصاف را ذکر نکند، همون اونجا هم شهرت و شذوذ را ذکر بکند، به جهت اینکه وقتی دوتا خبر تعارض بکند، یکی قطعی یکی غیر قطعی، کدوم برنده است؟ اون چه قطعیه، حالا چه حکمین چه غیر حکمین. از تو با بودن قطعی نوبت با اون مرجحات نمیرسد که امام علیه السلام بیان فرموده. بالاخره آقا مجمع علیه که فرموده لا ریب فیه، یعنی ابعد عن الباطل، نه که لا ریب فیه یعنی قطعی و صحه. خب دیگر نتیجه را بگیریم و رد بشویم. این تعلیلی که امام فرموده اند فإن المجمع علیه لا ریب فیه، این تعلیل ملاکی به دست ما میده و اون این که هر وقت دو تا خبر با هم تعارض کردن و یکی نسبت به دیگری از ریب دورتر شد، او را شما باید اخذ بکنید. حالا فرق نمی کند موجب ابعدیت عن ریب موجبش شهرت باشد، مطمئن علیه بودن باشد، شهرت فتوایی باشد، شهرت عملی باشد، یا اون مرجحات دیگری که مثل اثبت بودن، اصدق بودن، اکمل و سنم بودن، منقولم به لفظ بودن، هرچی میخواد باشد. هر مزیتی که موجب این معنا بشود که این حدیث از باطل از ریب دورتر باشد باید مقدم داشت. و منها از جمله فقراتی که باز ملاک به دست ما میده اونجاییست که امام میرسد میفرماید خبرین متعارضین، ببینید کدام مخالف عامه است و کدام مطابق عامه است. مخالف عامه را اخذ بکنید، فإن الحق في خلافهم فإن الرشد في خلافهم. یعنی چه؟ فإن الرشد في خلافهم فإن الحق في خلافهم. این چه معنای را میرساند؟ این معنا را میرساند که این دو تا خبری که تعارض کرده، یکی مطابق عامه یکی مخالف عامه، مخالف عامه نسبت به موافق عامه نزدیکتر است به حق، اقرب الی الحق. نه اینکه اقرب الی الحق یعنی یقینا میدانیم که این حق سا، نسبت سنجی باید بشه. وقتی بنا شد درباره این دوتا حدیث قضاوت بکنیم که کدوم به حق نزدیکه، درباره کدوم این قضاوت را میکنیم در مقام مقایسه؟ خب اونی که مخالف با عامه است در مقام مقایسه قضاوت میکنیم که این به حق نزدیکتر است، نه اینکه مخالف عامه قطعی و صحه است. بعد این نکته ای را تذکر میدن، بنده همون نکته را تذکر بدیم، بعد برسیم سر نتیجه انشاءالله تعالی که نتیجه چه نتیجه میخوام بگیرم از این حرف. میفرماید تازه این که فرموده فإن الرشد فی خلافهم فإن الحق فی خلافهم، معناش این نیست که مخالف عامه اقرب و الی الحق است، یه مرتبه هم ضعیفتر از این ضعیفتر، ابعد عن الباطل است. معناش اینه فإن الرشد فی خلافهم، یعنی اون حدیثی که با عامه مخالفه ابعد عن الباطل، از باطل دورتر است. اقرب الی الحق هم نها که به حق نزدیکتر، از باطل دورتر. این دوتا مگه فرق دارن؟ خب بله خیلی فرق دارد. اقرب به حق، ابعد از باطل. میفرماد این ملاک را میخواد به دست بدهد، ابعد و انل باطل. بیان ذلک، تمام گفته های اهل سنت که باطل نیست، بگیم 100% هر چه گفتم در اصول و فروع هر چه گفتم باطل، این که نیست و الا میبایست اصلا مسلمان نباشم، اصلا اهل نماز اهل قبله باید نباشم، این که نیست. تا اینکه مخالف عامه بشود قطعی و صحه، موافق عامه بشود قطعی و بطلان، این که نیست. 100% که نیست، اغلبش هم باطل نیست، که بگو این صدی 60 صدی 70 حرفهاشون باطله، صدی 30 صدی 40 مطلبشون درسته، اینطور هم نیست. تا اینکه خبرین متعارضین، اونی که با اونها مطابق است میره به مسیر 60% و 70% میشود ابعد و انیل حق. اونی که مخالف با عامه است میشود اقرب و الال حق. اون ابعد انیل حق چون 70% گفتارشون باطله، تلزا هر خبری که با اونها مطابق شد میشه ابعد انیل حق، اون یکی میشه اقرب الال حق. اینطور هم که نیست، بلکه باطل در حرفهای اونها کثیره، نه که غالبا باطل حرفهاشون، نه که دائما باطل. دائمی البطلان نیست، غالبی البطلان نیست، کثیری البطلانه. حرفشون زیاد باطل دارن در میان حرفهاشون، مثلا 40% باطله، 45% باطله، زیاده، کم نیست. خب در این زمینه دو تا حدیث با هم تعارض کرده، یکی مطابق با اون حرفهای عامه است، حرفهای عامه که 40% باطله، این با اونها مطابقه، میشه چه این حدیث؟ این میشود اقرب و الال باطل، به باطل نزدیکتر است، چرا که 45% حرفهاشون باطله. این حدیث هم با حرف اونها مطابقه، وقتی مطابق شد میشه اقرب الال باطل، به باطل نزدیکتر. اون یکی چطور؟ اون یکی که مخالف با عامه است، اون تو با اونها مخالفه، عامه هرچه گفتن 40-45% باطل گفتن و این حدیث با اونها مخالفه، دورتر از باطله. اون که مطابقه اقرب الال باطل، اون که مخالفه ابعد و انل باطل. تحقیق این مطلب بیش از این انشالله در آینده خواهد آمد. اشارتا گفتیم اگر شیخونا اصلا اینها را بیان نفرموده، فقط کلمه ابعد عن الباطل داره. خب در هر صورت ها، چه ملاکی به دست ما داد این حدیث؟ این ملاک را به دست ما داد که دو تا خبری که با هم تعارض می کند و یکی دارای مزیتی است که او را از نگرانی یه قدر دورتر می کشد، کنارتر می برد، ابعد عن الباطل، که وقتی با هم مقایسه می کنیم می بینیم اون این مزیت را ندارد. خب مسلمه است ظلمزیه نسبت به غیر ظلمزیه ابعد عن الباطل، خب هر مزیتی می خواد باشد، پس بایست مقدم بداریم بیان امام علیه السلام ملاک به دست ما داده است. این مقدار کفایت بود برای این مطلب ما. حسبت که تعدی من المرجحات المنصوصه الى المرجحات الغیر المنصوصه واجب. سپس مرحوم شیخ مقام چهارم را شروع می کند که در مقام چهارم بله میخوان برای شما شرح بدهن که مرجحات منصوصه کدوم هاست، مرجحات غیر منصوصه کدوم هاست، آمار مرجحات و فهرست مرجحات را ابتداعا در اختیار شما میگذارن و بعد مطابق اون فهرست شروع میکنن شرح بدن تا آخر باب تعادل و ترجیح انشاءالله تا فرمودند ما این مدعامون را که از مرجحات منصوصه باید تعدی بکنیم از چند جای احادیث میتونیم استفاده بکنیم که یکی همون مسئله استقیت و اوثقیت. فرمودن و هین ایزن فنقول ازا کان احد الراویین ازبت من الاخر اعرف بنقل الحدیث بالمعنا. فرض بفرمایید احد راویین قوه حافظش از دیگری قوی تره یا تسلطش بیشتر است از حیث نقل به معنا، او چه بزالک یکی سنش زیادتر از اون یکی اکمل و سنم بوده در حین تحمل حدیث. فیکونو اصدق و اوثق من الراو الاخر. اصدق و اوثق یعنی مسلم است که روایت این آقا نسبت به اون یکی اقرب و الى صدق، اقرب و الى الوثوق و الاطمینان. بله، فیکون اصدق و اوثق من الراو الاخر. خب پس ما از حدیث شریف کسب اجازه کردیم، از مرجح منصوص تعدی کردیم به مرجح غیر منصوص، از بعد اعرف اکمل. بازم با کسب اجازه نتعدنا من صفات راو المرجحه الى صفات روایت الموجبه اقربیت و صدورها. تعدی میکنیم از صفات راوی که مرجح بودند، تعدی میکنیم به سوی صفات روایت الموجبه لاقربیت صدورها. شما بله چگونه کسب اجازه کردید؟ لأن استقیت الراوی و اوثقیته لم یعتبر فی الراوی الا من حیث حصول صفت صدق و الوثاقت فی الروایه. چون استق بودن راوی، اوثق بودن راوی ارزش پیدا نکرد در مورد راوی مگر از این جهت حصول صفت صدق و وثاقت در روایت. وقتی راوی اوثق شد، اصدق شد، روایتش صفت صدق و صفت وثاقت به خود میگیرد. فاذا کان احد الخبرین منقولا باللفظ و الاخر منقولا بالمعنا. احد خبرین منقول باللفظ است، اون یکی منقول بالمعنا. کان الاول اقرب الى صدق و اولا بالوثوق. اولی نسبت به دومی اقرب به صدق است و اولا به وثوق است. شیخنا می فرماید و یعید ما ذکرنا، معید گفتار ما، که این کلمه اصدق و اوثق چه ملاکی را به دست ما میده. یعید ما ذکرنا ان الراوی بعد از سماع ترجیح به مجموع صفات، بعد از آنی که راوی از امام علیه السلام شنید ترجیح به مجموع صفات چهارگانه در مقبوله، لم یسأل عن صورت وجود بعضها، بر نگشت بپرسد که آمدیم بعضی از این چهار تا صفت بود، نه همش، اون وقت چه بکنیم، نپرسیم. و بر نگشت بپرسد ان صورت تخالف ها فی روایتین. احد روایتین این صفت را دارد، اون یکی صفت دیگر را دارد. سوال نکرد و انما سأل، فقط سوال کرد ان حکم صورت تصاب راویین فی صفات المذکوره و غیره ها. فقط یک دفعه سوال کرد، آمدیم این دوتا راوی در تمام صفات مساوی بودن، یعنی چه صفاتی که شما اسم بردید یا صفات دیگری که اسمش نبردید، مثل ازبت بودن، عرف بودن، یک دفعه سوال میکند که اگر راویین در صفات مساوی بودن، حتی قال، تعبیر خوبی داشت اون آقای سائل، از کرد لا یفضل احدهما علی صاحبه، هیچ کدوم نسبت به دیگری مزیتی فضیلتی ندارد، یعنی به مزیت من المزایا اصلا. خب فلولا فهمه، اگر نبود که آقای سائل خوب فهمید مراد حضرت را، ان کل واحد من هذه الصفات ما یشبهها مزیتان مستقله، اگه این معنا را نفهمیده بود که هر یک از این صفات یا امثال این صفات به نوبت خود یک مزیت مستقله ایست، لم یکن وقع اون لسؤال، معنا نداشت بپرسد ان صورت عدم المزیت فیه ما رأسا، آمدیم هیچ کدوم مزیتی ندارن، بل ناصبه و سؤال جا داشت که برگردد بپرسد ان حکم عدم اجتماع صفات، ان حکم تخالف صفات. ففهم، ففهم اشاره به این که از خود تعبیر ایمان هم، خود تعبیر ایمان هم نشانگر این معنا نبود که مجموعش را من یه مرجح قرار دادم. درسته امام علیه السلام با واو عطف فرموده بود، ولی به افقه ما و اورعه ما و اشتقه ما، ولی بازم عرف از این عطفه ها چه می فهمن؟ عرف از این عطفه ها می فهمد که هر کدوم به نوبت خودش مرجح مستقلیست، این طور نیست که با واو عطفی شده یدل برای اجتماع. خب بگذاریم آقا، و منها تعلیله علیه السلام الاخذ المشهور، امام علیه السلام علت آورده از برای وجوب اخذ مشهور به قوله فإن المجمع علیه لا ریب فیه. توضیح ذالک، این علت چطور ملاک به دست ما میده؟ توضیح ذالک، اول خوب است ما معنی مشهور را بفهمیم که مشهور یعنی چی؟ همین که معنی مشهور را فهمیدیم قدرتش به دست ما میاد که این مشهور بودن چه قدرتی به حدیث خواهد داد. اجازه بدید معنی مشهور را بفهمیم. توضیح ذالک، ان معنا کون روایه مشهوره، وقتی میگوین احد الخبرین مشهور است، یعنی کونها معروفتن اندل کل، یعنی همه اصحاب الحدیث با این حدیث آشنا هستن، کما یدل علیه، دلیل بر اینکه معنی مشهور یعنی همه اصحاب الحدیث آشنا هستند، نه که همه اصحاب الحدیث به او عمل کرده اند، معناش این نیست، آشنا هستند. خب کما یدل علیه، دلیل بر اینکه معنی مشهور اینه، فرض و سائلی کلیهما مشهورین، برگشت سائل هر دو را مشهور فرض کرد، هر دو مشهور یعنی هر دو مورد عمل همه است، این اصلا معقوله چنین چیزی؟ شهرت روایتی است که در هر دو معقوله، شهرت عملی که در هر دو معقول نیست. و المراد به شاز، خب اون وقت مراد از شاز چیه؟ مراد از شاز ما لا یعرفه الا القلیل، یعنی قلیلی از اصحاب آگاهی دارن نسبت به او. خب حالا به حمد الله معنی مشهور را فهمیدیم، ببینیم قدرتش چیه. ولا ریب ان المشهور به هذا المعنا ليس قطعی من جمیع الجهات، مشهور به این معنا که قطعی نخواهد شد. حالا ممکنه صدورن قطعی باشد، اما دلالتن که قطعی نمیشه، جهتن که قطعی نمیشه. ممکنه یه حدیثی قطعی و صدور باشد و همه اصحاب الحدیث با او آشنا و در این حال تقیه ای باشد، نه که بیان جهت واقع. همه تو میدونید که مشهور به هذا المعنا قطعی و من جمیع الجهات نخواهد بود. جمیع الجهات یعنی چی؟ یعنی قطعی المتن، سند، قطعی دلاله، مهمتر از همه قطعه یل جهک اینجا اسم نبوده. معناش این نیست که حتی یسیره ممالا ریبفی تا خبر مشهور بشود لا ریبفیه. به چه معنا؟ قطعی قطعی و صحه و الا اگر بنا بود که خبر مشهور بشود لا ریبفیه به معنای قطعی و صحه لم یمکن فرضهما مشهورین، نمی شد سائل دوباره برگردد هر دو را مشهور فرض بکند. ولن رجوع الى صفات راوی قبل ملاحظت شهرت، معنا نداشت که امام قبل از ملاحظه شهرت و شذوذ صفات راوی را ذکر بکند، چون با بودن خبر قطعی و صدور قطعی و من جمعی الجهات نوبت به سایر مرجحات نمی رسد، چه حکمین چه غیر حکمین. خب ولل حکم به رجوع مع شهرتهما الى المرجحات الاخر، معنا نداشته در صورت مشهور بودن هر دو بفرماید که به مرجحات دیگه رجوع بکنید. اگر معنی مشهور بودن یعنی قطعی بودن، اگر معناش این بود وقتی دوتا خبر هر دو قطعی بود چه وضعی پیش میاد؟ قبلا یه بار اشاره شده دوتا دلیل قطعی حالت اجمال پیدا می کنند، نه اینکه به سایر مرجحات. باید اگر فرض بکنیم دوتا دلیل قطعی با هم تعارض کردن، اولا صفت قطعیت و هر دو از دست می دن و خودشون هم می رن به بوته اجمال، نه که می رن دنبال سایر مرجحات. بله به حمد الله این نکته را هم متوجه شدیم. فالمراد، حالا نتیجه بگیریم و رد بشویم. فالمراد به نفی ریب مراد حضرت که فرمود فان المجمع علیه لا ریب فی، یعنی لا ریب فیه بالاضافه الى شاذ، یعنی مشهور نسبت به شاذ نگرانش کمتره، ریبش کمتره. و معناش این است ان الريب المحتمل في شاذ غير محتمل فيه، اون مقدار نگرانی که در شاذ وجود دارد در مشهور اون مقدار وجود ندارد. فیسیر حاصل تعلیل ترجیح المشهور على شاذ بان في شاذ احتمالا لا يوجد في المشهور، در شاذ نگرانی هست که در مشهور اون مقدار نیست. خب و مقتضی تعدی امورد نصف الاله، قانون این است که ما از علت منصوصه تعدی بکنیم. فإن الالت یو امم و یو خصص، مقتضاش وجوب و ترجیحی به کل ما، هر مزیتی که موجب بشود کون احد الخبرین اقل و احتمالا لمخالفت الواقع او را مقدم بداری، هر مزیتی میخواد باشد. و منها از جمله جاهایی که ما را به این نتیجه می رساند تعلیلهم علیهم السلام لتقدیم الخبر المخالف للعامه، خبر مخالف عامه را مقدم بدارید. تعلیل فرمودن و ان الحق فی خلافهم، الرشد فی خلافهم، انما وافقهم فیه التقیه. البته می دونید که معناش این نیست که مخالف عامه قطعی و صحه است، معناش این نیست. چرا معناش این نیست؟ به جهت این که فإن هذه کلها قضایا غالبیه لا دائمیه، اینها قضیه دائمیه نیست که، اینها قضیه غالبیه است. یعنی غالبا اینطوریه، اونی که مطابق با عامه است میبینه حق نیست، تقیه است فلان، اما اونی که مخالف با عامه است از محظورات در نجاته. انشاءالله کم کم مطلب الله حرف خیلی زیاده. بله فإن هذه کلها قضایا غالبیه لا دائمیه، اینها قضایای غالبیه است، دائمیه نیست. نکته را متوجه باشید، دائمیه بود چه می شد؟ مخالف عامه می شد قطعی و صحه، ولی نیست، غالبیه است.
غالب یکی شد چه وضعی پیش میاد؟ ابعد و عن الحق اقرب و الال حق، یعنی اون که مخالف عمست اقرب و الال حق، اون که مطابق عمست، اشتباه دارم میکنم، اون که مخالف با عمست اقرب و الال حق، اون که مطابق عمست اقرب و الال باطل، یا ابعد عن الحق یا اقرب الال باطل. اجازه بفرمایید آقا. فیدل به حکم تعلیل، حدیث شریف دلالت دارد به حکم این تعلیلش، علی وجوب ترجیح کد ما کان معه امارت الحق بر رشد. هر مزیتی که علامت حقانیت باشد، علامت رشد باشد، او را باید اخذ بکنیم. و ترک ما فیه مظنت و خلاف الحق و ثواب، و کنار بذاریم اون حدیثی را که در او مظنه خلاف الحق و خلاف الثواب می رود. بلیل انصاف فإن هذه كلها قضايا غالبيه لا دائميه. صلاح میدانید غالبیه را هم برداریم عوض بکنیم به چی؟ کثیریه. فإن هذه كلها قضايا کثیریه لا غالبيه ولا دائميه. حواستون جمع، لذا خوشوقتیم. بل الانصاف ان مقتضا هذا التعليل، انصاف این است که مقتضای این تعلیل کسابقه، مثل اون تعلیل قبلی، فان المجمع عليه لا ريب فيه، از بطلان دورتر است. کسابقه وجوب ترجیح بما، واجب است ترجیح بدیم با اون مرجحی که هو ابعد عن الباطل من الاخر، ابعد از باطل است از دیگری. و این لم یکن علیه امارت المطابقه، اگر که اقرب الی الحق نیست، ولی همونقدر که ابعد عن الباطل کفایت. مخالفت عامه امارت الحق نیست، اما اماره ابعدیت عن الباطل هست. انشاءالله یه مطالعه دقیق هم خواهد فرمود که هیچ ابهامی نماند. و این لم یکن علیه امارت المطابقه کما یدل علیه قوله علیه السلام ما جاءکم عنا من حدیثین مختلفین. هر وقت تا حدیث مختلف از ناحیه ما به شما رسید، فقس هما علی کتاب الله و احادیثنا، مقایسه بکنید حدیثین مختلفین را به کتاب خدا، مقایسه بکنید به احادیث قطعیه ما. احادیث نا یعنی احادیث قطعیه، همون سنت اینا. فَإِنْ أَشْبَهَهُمَا فَهُوَ حَقٌ، اگه دیدید چه شباهت دارد به اینها حقه. و این لم یشبه هما فهو باطل، اگر شبیه نشد اون باطله. بعض جاها داریم که خبرین متعارضه ما به کتاب و سنت عرضه بدارد، فما وافق کتاب الله از سنت فهو حق. البته موافق بودن به کتاب، موافق بودن به سنت موجب اقربیت الی الحق قش، یا موجب ابعدیت عن الباطل؟ احسنتم، موجب اقربیت الی حق، چون مطابق کتاب و سنته. بعضی روایت دارد که فعین اشبه هما، نه که وافقه هما، اشبه هما یعنی همچون بوی احکام کتابی، بوی احکام سنتی از این خبر به مشام انسان میرسد، بوش میاد. خب وقتی بوش میاد میشود اقرب الی الحق یا ابعد عن الباطل؟ ابعد عن الباطل. خب فإن و ان لم یشبه هما، اگر شباهتی نداشتن، و و باطل. فانه لا توجیه نهاتین القضیتین، معنا ندارد این دو تا قضیه الا ما ذکرنا، مگر همون که گفتیم من ارادت الابعدیت عن الباطل و اقربیت الى الباطل. و منها از جمله فقرات قوله علیه السلام دع ما یریبک الى ما لا یریبک، مطلبی که نگران کننده است بذار کنار، مطلبی را بگیر که نگرانی آور نباشد. دع ما یریبک الى ما لا یریبک دل علا انه اذا دار الامر بین امرینی، وقتی امر بین دو مطلب دائر شد، فی احدهما ریب لیس فی آخر ذلک الریب، احدهما نگرانی می آورد که در دیگری این مقدار نگرانی نیست. یجب الاخذ به و لیس المراد نفی مطلق الریب، معنی دع ما یریبک الى ما لا یریبک این نیست که الى ما لا یریبک یعنی هر چیزی که قطعی و صحت شد بگیرید، هر چیزی که قطعی و صحت نشد نگیرید. معناش این نیست. قطعی و صحت کجاست؟ نسبت سنجی آقا، هر چیزی که نسبت به دیگری ریبش کمتره او را بگیرید. کمالا یخبا بحینا ازید نتیجه بگیریم و تمام. فا ایزا فرز احد المتعارضین منقولن بلفظهی والآخرو منقولن بالمعنا، دو تا خبر متعارض، یکی منقولن باللفظ، دیگری منقولن بالمعناست. وجب العقص بالاول، واجب اولی را بگیریم. لأن احتمال الخطا فی النقل بالمعنا منفی فیه، چون اون مقدار احتمال خطا که در نقل به معنا وجود دارد، اون مقدار احتمال خطا منفیان فیه، در منقول باللفظ اون مقدار خطا نیست. و کذا اذا کان احدهما اعلی سندن، دو تا حدیث تعارض کرده، یکی آل سنده. آل سند یعنی چی؟ یعنی لقلت الوسائط، انفلان انفلانش کمه نسبت به اون یکی. خب الى غیر ذلک من المرجحات نافیه، بله بالاحتمال للاحتمال غیر المنفی فی طرف المرجو، غیر اینها مرجحاتی که از بین میبرد نگرانی هایی را که در طرف آخر هست.